چرا گودال فساد دور می شود؟ گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن. خب دلیلش این می شود وقتی شما به یک مدیری آمدید اعتراض کردید، او برای خودش یک پوششی ساتری منطقه امنی درست میکنه، بلافاصله برخورد با خودش را، برخورد با جناح، برخورد با یک گروه، برخورد با یک شخصیت در حزبی نسبت میده. ارزیابی ها هم همین میشوند. نکته دوم مسئله مدرک است. مدرک چیز مهمی است، اما مدرکی ارزشمند است، علمی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل باشد. من دارای لیسانس کشاورزی باشم، من فرق درخت هلو و آلبالو را ازم تشخیص نتونم بدم. مدیر باید در بحرانها مبتکر باشد. امام در شدیدترین بحرانها بزرگترین پیروزیها را به دست آورد. امروز رهبر ما که اینقدر در قله اطمینان نشسته و با اطمینان سخن میگوید، غیر از توکلش بر خدا و اطمینانش به خداوند تعالی و تبارک، اساس موضوع این است که خواهران من، برادران من، عزیزان من، در دل بحران ها و سختی ها مهمترین فرصت ها وجود دارد. شما ببینید انقلاب ما کی به پیروزی رسید؟ انقلاب ما وقتی به پیروزی رسید که همه انقلابی ها از مسلح و غیر مسلح، از چپ و راست، همه را ساواک به نظام شاهنشاهی متلاشی کرد. امام از دل این ناامیدی بزرگترین امید پیروزی را به دست آورد، ایجاد کرد و خلق کرد. این مدیریته، این مدیریه. من فرمانده اگر در بحران ترسیدم، جا خوردم، فرار کردم، چی می شود؟ لشکر من متلاشی می شود، جبهه من فرو می ریزد. مدیر باید خلاق باشد. بودجه کشور بیاد اینجا، من اینجا بنشینم. من دوره انقلاب رو در ابعاد گوناگون میگم. این که من بنشینم اینجا بگم من فرماندار هستم، من بخشدار هستم، خب یه پولی میاد آمد من مدیرم، نیامد من بیکار هستم، پشت میز بنشینم، این مدیریت نیست. مدیر باید خلاق باشد، نوآور باشد، مبتکر باشد، از دل بحران خلاقیت ایجاد کند، بحران را دور بزند، بحران را سرکوب کند، بحران را به ضد بحران تبدیل کند. و شد در دوره انقلاب، در دوره های گوناگونی این اتفاقات افتاد. ما در دوره های مختلفی، در دوره سالهای 60 و 61 بزرگانی که تو این جلسه هستن میدانند. من شنیدم یک روزی در جنگ را شنیدم، بعد از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، او گفته بود ما 3 روز گندم در سیلوهای خودمون برای کشور داریم. کشور این بحران ها را پشت سر گذاشته. نفت 10 دلار و 11 دلار رو اینطوری ما فروختیم تو دوره جنگ در بدترین شرایط انقلابمون. تجربه های موفقی داریم. مدیران تأثیرشون تأثیر اساسی است. چه کسی نماز را در جامعه ما ترویج کرد؟ چه کسی علما پشت سرش نماز میخوندن؟ این عکس شهید رجایی را ببینید، علما بزرگی به صف پشت سر او به نماز ایستادند. او عالم دین نبود، یک انسان عادی بود، اما وارسته، برجسته، خودساخته. نکته دیگر من اینه که وحدت یک جامعه چطوری حاصل میشود؟ اولا من به برادران عزیز جوان خودم میگم کار ندارم کسی حرف من را قبول داره نداره. ما بعضی از اصول برای ما مهم هستن، بعضی اصول نیستن، فروعن. حزب و جناح فرع است. اصل ولی فقیه است، اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه میشویم. آدم ها آدم هم میروند، قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید. احزاب و جریان ها اصل نیستن، اصول را توجه کنیم. اگر میخواهیم جامعه ما به وحدت حقیقی برسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصول متوجه کنیم. اصول اینها، اصول خیلی طول عرض گسترده‌ای ندارد، همین چند تاست. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناطق است، با جانمون، با خونمون، در همه آحادمون دفاع میکنیم، جانمون را میدیم، هزاران بار میدیم. امروز برای ما اصل این نظام است، این نظامی که صدها سال در درون کتابها نهفته بود. امام با هنر خودش، به شجاعت خودش از دل کتابها بیرون آورد، کاری که هیچ عالمی در عالم اسلام، نه شیعه و نه سنی، نتوانست بکند. یک نظام را به عنوان جمهوری اسلامی تأسیس کرد، با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست. دقت کنیم، تعمق کنیم. این که امام فرمودن حفظ این نظام از نماز واجب تر است، دلیلش همینه. نکته سوم، ارزش ها و اصول حاکم بر این نظام هست. یکی از اونها قانون اساسی است. مدیر باید تعلقش به این اصول بالاتر از همه آحاد مردم باشد. اگر من امروز در اینجا فرمانده نیروی قدس بودم، باید در این ابعاد من از همه افراد تحت امر خودم باید بالاتر باشم، متعصب‌تر باشم، مدافع‌تر باشم، فداکارتر باشم. اگر من به عنوان مدیر و مسئول در این سازمان نسبت به این اصول خودم بی اعتقاد باشم، کم اعتقاد باشم، این جامعه تحت امر خودم را به ناکجا آباد میبرم. و هرچه ما مقصد را عالی تر بکنیم، انسجام در جامعه ما بیشتر میشود. مقاصد پست را در نظر نگیریم، مقاصد عالی را در نظر بگیریم. در مقاصد عالی مردم انسجام پیدا میکنند، قلبهای مردم به اون سمت حرکت میکنند. بنابراین امروز اگر میخواهیم جامعه ما در این حجمه هایی که وجود دارد، مثل همه دوره های گذشته که خواهد شد به لطف خداوند، سربلند و پیروزمندانه تر بیرون برود، شرطش اینه ما به این اصول که در دفاع مقدس و در دوره انقلاب و در بخشی از انقلاب و در بخشی از مدیران انقلاب امروزمون، همین امروز در جامعه خودمون، وزرای مخلصی، استونداران مخلصی، فرمانداران مخلصی، فرماندهان مخلصی، دستور گوناگون وجود دارد. اما اینها ملاک‌های مهم و اساسی است. خدا را قسم میدم به محمد، آل محمد، در این مجلسی که ارواح مطهر شهدا بر آن حاکم است، کشور ما را و رهبر ما را و ملت ما را و سرزمین ما را در کنف عنایت خود حفظ بفرماید. خدایا خدمتگزاران به این ملت را توفیق خدمت بیش از پیش عطا بفرما. خدایا دلهای ما را به هم نزدیک کن، رهبر ما را برای ما حفظ کن، شهدای ما را در جوار رحمتت قرار بده، پدران مادرانشون را صبر و عجز عطا بفرما.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار. ای فاتح فتح الفتوح، فتح الفتوح نام تو ای امیر جبهه ها، کی رود از ضمیر یاران یاد تو مانده در دل زمان. تا ابد راه پاک تو جاودان جاودان جاودان. پر کشیدی از دل زمین شدی ز قید تن رها، رفتی از کنار ما به آسمان ها به آسمان ها. پر کشیدی از دل زمین شدی ز قید تن رها، شدی ز قید تن رها. در غم فراق تو دریغا دریغا دریغا.
سخن سردار بود، برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شنونده شد از رادیو معارف، بخش‌هایی از سخنرانی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. این برنامه رو فردا 22 بهمن ماه ساعت 13 باز هم میتونید از این رادیو، رادیو معارف بشنوید. انشاءالله که به ما توفیق بده خدا در راه این شهید پر افتخار و این سردار بزرگ اسلام قدم برداریم. یاد و خاطرش رو گرامی می‌داریم همزمان با ایام الله دعی فجر و راهپیمایی 22 بهمن ماه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی. در ایام 40مین روز شهادت این سردار پر افتخار هستیم.
شبیه توفانی دریای خروشانی رعد و برق میدانی اگر همه بمیریم سازش نمیپذیریم انتقام میگیریم قاسم سلیمانی اگر همه همه قاسم سلیمانی. هم مقطع الابا هم اربن اربا گشتی، هم مقطع الابا تو غرق خون مهمانه حز حضرت زهرا گشتی تو غرق خون مهمانه، خدا حافظ سردار،
گرامی با یاد و خاطره شهید پر افتخار اسلام سردار بزرگ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. به ساعت 1:45 رسیدیم از رادیو معارف. در ادامه برنامه‌های این رسانه دینی دعوت می‌کنم نمایش روزهای مبارزه قسمت 11 رو بشنوید و پس از اون هم برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان تقدیمتون میشه. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان بازپخش برنامه است که روز گذشته ساعت 16:04 تقدیم شنوندگان عزیز شد و ساعت 2 بامداد انشالله بازپخش اون رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت 11 اشتغال و ازدواج. احمد تازه از زندان آزاد شده و دنبال کار بود. چون سابقه زندان داشت نمیتونست کار مناسبی پیدا کنه. به هر دری زده اما نتیجه نگرفته بود تا اینکه تصمیم گرفت به دیدن حاج صادق اسلامی بره. شنیده بود چند تا از بازاریا کارخونه ای تو شهر ری راه انداختن تا زندانیان سیاسی بعد از آزادی اونجا مشغول بشن. حاج صادق مدیرعامل این کارخونه بود. اون وقتی حرفای احمد رو شنید گفت برای ما افتخاره که مبارزی مثل شما تو این کارخونه کار کنه. آقای احمد از همین حالا میتونین مشغول بشین. با دستور حاج صادق احمد تو کارخونه مشغول شد. با اینکه از زندان آزاد شده بود ساواک لحظه‌ای دست از سرش بر نمی داشت و مدام زیر نظر بود. هر جا می رفت سایه به سایه دنبالش بودن. احمد بعد از اینکه کار مناسبی پیدا کرد به فکر ازدواج افتاد. با چند تا از دوستانش مشورت کرد. همه با خوشحالی استقبال کردند. یه روز که احمد تو خونه یه دوستش عباس دوزدوزانی بود، عباس رو به اون کرد و گفت ببین احمد، اگه واقعا قصد ازدواج داری، من و خانومم یه نفر رو برات نشون کردیم. به نظرم دختر خانوم مناسبیه. احمد خندید و گفت حالا این دختر خانوم کی هست؟ عباس گفت غریبه نیست، دختر خاله خانوممه. احمد فکری کرد و گفت یعنی حاضر با یه زندانی سیاسی ازدواج کنه؟ عباس نفس عمیقی کشید و گفت من و خانومم وقتی زندان بودی موضوع بهش گفتیم، با کلیت قضیه موافقه. تو این مدت هم منتظر بودیم آزاد بشی تا برات اقدام کنیم. احمد پرسید به مسائل سیاسی و مبارزه هم علاقه ای داره یا نه؟ بالاخره هرچی باشه من زندگیم با مبارزه و سیاست گره خورده. عباس گفت خیالت راحت احمد، دختر محجبه و مؤمنیه، با خانم منم رابطه نزدیکی داره و از طریق اون با مسائل سیاسی آشنا شده. احمد گفت خیلی خوب باشه، اگه شما تایید میکنین من حرفی ندارم، فقط قبلش باید باهاش صحبت کنم. عباس گفت خونهشون تو سراسیاب دولابه، البته تابستونا میرن دهات.
احمد پرسید: یعنی باید بریم اونجا؟ عباس گفت: من فقط معرفی کردم. حاج یوسف رشیدی واسطه این ازدواجه. به نظرم اگه اول با محمد رضا برادر عروس خانم صحبت کنی بهتره. احمد پرسید: چی کار است؟ تهرونه؟ عباس گفت: محمد رضا دانشجوی پزشکی شیرازه ولی الان تهرانه. به حاج یوسف میگم قراری بذاره تا تو و محمد رضا بتونین همدیگر رو ببینین. چند روز بعد حاج یوسف تو پارک نازی‌آباد با محمد رضا قرار گذاشت. احمد رفت سر قرار. اول از خودش و موقعیت خانوادش گفت. بعد ادامه داد: من سابقه زندان سیاسی دارم. در آینده هم میخوام مبارزه رو ادامه بدم. تو این مسیر خطر زیادی هست و هر لحظه ممکنه ساواک دوباره دستگیرم کنه. تو این راه امکان تعقیب، دستگیری، زندان و حتی مرگ وجود داره. کسی که میخواد شریک زندگی من بشه باید همه اینا رو بدونه و قبول کنه. محمد رضا که جوان تحصیل کرده و فهمیده‌ای بود گفت: آقای احمد، من درباره شما تعریفای زیادی شنیده بودم. امروز که از نزدیک دیدمتون و صحبت کردم خیالم راحت شد. من و خواهرم فاطمه برای این وصلت مشکلی نداریم. فقط باید بدونین هرچند پدر و مادرم با حکومت موافق نیستن، اونقدر مخالف نیستن که دخترشونو به یه مبارز سیاسی بدن. من تضمین نمیدم که پدر و مادرم موافقت کنن، ولی از طرف من خیالت راحت باشه، 100% موافقم. تابستان بود و هوای ده مطبوع، صدای جویبار و پرندگان گوش و نوازش میکرد. حاج یوسف هماهنگ کرده بود تا احمد بتونه فاطمه رو ببینه و اونا با هم صحبت کنن. از همون برخورد اول نشانه رضایت تو چهره مادر عروس معلوم بود. برای آشنایی بیشتر احمد و فاطمه به اتاقی رفتن و مشغول صحبت شدن. احمد بعد از کمی مقدمه چینی گفت:
ببینین فاطمه خانوم، معیار انتخاب همسر برای من ایمان اونه و اینکه بدونه با شروع زندگی قدم تو راه پرخطری میذاره. مبارزه، تبعید، تعقیب و گریز، همه اینا باید براش مفهوم جهاد در راه خدا رو داشته باشه و همه رو تحمل کنه. احمد نفس بلندی کشید و ادامه داد: مبارزه برای من تکلیفه و برای عمل به تکلیف زمان و مکان نمیشناسم.
حرفای احمد که تمام شد، فاطمه گفت:
منم از شوهر آیندم انتظار دارم که مرد مؤمن و با خدایی باشه. اگه اینطور باشه، هر سختی و مشکل اون سختی و مشکل منم هست.
به این ترتیب زندگی مشترک احمد و فاطمه در مهر 1352 شروع شد. به اصرار هر دو خانواده جشن ساده و مختصری برپا شد. احمد دو اتاق خونه ی پدرش مشهدی حسین رو مرتب کرد و زندگی مشترکش شروع شد. ماه عسل در زندان. دو سه روز بیشتر از شروع زندگی مشترک احمد و فاطمه نگذشته بود که تلفن خونه زنگ زد. احمد گوشی رو برداشت و گفت: الو، بفرمایید. کسی از اون طرف خط گفت:
آقا، ما از اداره مخابرات هستیم. خط شما رو داریم کابل برگردون میکنیم. لطفاً نشونی خونه رو بدین تا شماره جدید رو بدین.
احمد گفت: معلومه از مخابرات نیستین و مزاحمین، چون مخابرات نشونی همه خونه ها رو داره. بعد تلفن رو قطع کرد و با عجله با برادرش مهدی تماس گرفت. مهدی گفت:
ساواک دنبال منه. فعلا بزن بیرون. ببینم چه اتفاقی میفته.
احمد سریع آماده شد و بدون اینکه بزنش حرفی بزنه از خونه بیرون رفت. تا آهنگری برادرش مهدی نیم ساعتی راه بود. به آهنگری که رسید دید بسته. از مغازه‌دار همسایه سراغ برادرش مهدی رو گرفت. مغازه‌دار گفت:
یه رو پیش مامورا اومدن در مغازه آقا مهدی، اما نتونستن بگیرنش. نمیدونم چطور شد، آب شد رفت تو زمین.
احمد تازه فهمید که ساواک تماس تلفنی اونو با برادرش ردگیری کرده و به سراغ مهدی رفته. خونه دیگه برای احمد امن نبود. راه افتاد سمت خونه ی پدرزنش. شب اونجا خوابید. صبح به کارخونه رفت و مشغول کار شد. دلشوره داشت. کار خوب پیش نمی رفت. نیم ساعتی که گذشت دلو به دریا زد و با خونه تماس گرفت. غریبه ی گوشی رو برداشت و گفت:
شما؟
احمد گفت: من شماره خونم رو گرفتم. شما تو خونه من چی کار میکنی؟ غریبه گفت:
خودتو معرفی کن ببینم کی هستی.
احمد گفت: من احمدم. حالا بگو ببینم شما اونجا چی کار میکنی. غریبه گفت:
ما دنبال مهدی احمد هستیم. تو هم حق نداری بیای اینجا. باید محل مخفی شدن برادرتو بگی، وگرنه تو رو دستگیر میکنیم.
احمد گفت: اونجا خونه منه. زن و پدر و مادرم اونجا. غریبه گفت:
ما دستور داریم هر کی اینجا بیا دستگیرش کنیم.
احمد گوشی رو گذاشت. بعد رفت پیش حاج صادق اسلامی مدیر کارخونه و ماجرا رو تعریف کرد. حاج صادق گفت: بهتر چند وقتی خونه نری احمد. خانومت هم که پیش پدر و مادرته. از این بابت نگران نباش. 10 روز گذشت و احمد به خونه نرفت. ماه رمضان نزدیک می شد و احمد هیچ اطلاعی از خانوادش نداشت. دیگه طاقت نیاورد و شب اول ماه رمضان راه افتاد سمت خونه. به محض ورود به حیاط لوله کلتی رو رو شقیقش احساس کرد. همونجا بازجویی از احمد شروع شد. مامورا محل مخفی شدن برادرش مهدی رو می خواستن و احمد حرفی نمی زد. از همونجا احمد رو به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقل کردند. این در حالی بود که پدر و مادر و زنش تو یکی از اتاقای خونه حبس و زیر نظر بودن. به سوی آزادی. 20 روز از زندانی شدن احمد تو زندان کمیته مشترک گذشته بود تا اینکه یه روز در سلول باز شد و مردی لاغرندام با قدی متوسط قدم تو سلول گذاشت. منوچهری شکنجهگر معروف ساواک و 2 نفر دیگه همراه مرد لاغرندام بودن و مدام به اون احترام می گذاشتن و اونو تیمسار خطاب می کردن. تیمسار اول از 2 همسلولی احمد پرسید که چند وقت زندانن و علت زندانی شدنشون چیه. بعد رفت سراغ احمد و پرسید:
اسم چیه؟
احمد گفت: احمد احمد. تیمسار پرسید:
جرم چیه؟
احمد تک سرفه‌ای کرد و گفت: جرم ندارم. منو که روگان گرفتن تا برادرم خودشو معرفی کنه. من بیگناه هم و کارای اون ربطی به من نداره. من تازه ازدواج کرده بودم که منو گرفتن و آوردن اینجا. این ظلم نیست تیمسار؟ گله و شکایت احمد اثر کرد. چند روز بعد براش قرار منع تعقیب صادر کردن. 3 روز بعد از قرار منع تعقیب احمد، مأمور زندان رو به اون کرد و گفت:
احمد، لباساتو جمع کن. آزادی.
بعد چشماشو بست و از بند بیرون برد. نزدیک در آهنی بزرگ زندان مأمور چشم بند و از چشم احمد باز کرد. قبل از اینکه از در بیرون بره منوچهری دستشو گرفت. بعد با دست دیگه به سینه احمد زد و گفت:
احمد، تو میری و چریک میشی. اگه یه دفعه دیگه بگیرمت، در جای تیر تو سرت خالی میکنم. هیچ اعتراف و اطلاعاتی هم ازت نمیخوام. فقط یه تیر تو مغزت خالی میکنم تا همه راحت بشن. هر جا ببینمت میزنمت. پس حواست باشه وقتی چشمت به من افتاد بدون که مردی.
منوچهری تا در باغ ملی همراه احمد رفت و تهدید کرد. احمد پوزخندی زد و راه افتاد. سر خیابون تاکسی دربست گرفت. چون پول نداشت راننده رو تا در خونه برد. بعد پیاده شد و گفت:
ببخشید آقای راننده، اگه یه لحظه صبر کنین میرم از تو خونه کرایتونو میارم.
بعد رفت و کرایه یه راننده رو از تو خونه آورد. راننده یه تاکسی کرایه رو گرفت و رفت. احمد نفس بلندی کشید. بعد به آسمان آبی نگاه کرد و گفت:
الهی شکرت، الحمدلله رب العالمین.
آینده ی مبارزه براش روشن بود.